بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که در مورد آیاتی که ناظر هست به آفرینش آدم علیه السلام، بعضی ها این مطلب را مطرح کردن که مقصود از آدم شخص خاصی نیست، بلکه مراد حقیقت و طبیعت انسانی است که از این تعبیر کردن به آدم نوعی نه آدم شخصی، و این که گفته می شود بنی آدم یعنی افرادی که برمی گردن به آدم، یعنی کنده از نسل آدمند، این را تعبیر کردن به این که اون طبیعت انسانی که کلیست و یک حقیقت واحدیست با قیود و زمائمی به افراد مختلفی تبدیل می شود، که نه یک ماهیتیست، یک حقیقتیست که به واسطه زمائم و قیود متکثر می شود، و این مصادیق متکثر را تعبیر میکنند به فرزندان یا ابناء آدم. این مطلب را مرحوم علامه در المیزان جلد 16 صفحه 257 و نیز جلد 4 صفحه 142 نقل کرده. منبع نقل و قائل این قول ایشان ذکر فرمودن، حالا حقیر هم پیدا نکردم، المنار رو که رجوع کردم دیدم این سخن در المنار نبود، احتمال بدیم شاید از المنار باشه، من رجوع کردم المنار پیدا نکردم. در هر صورت حالا این قائلش هر کس که باشه فرق نمی کنه، سخن نادرستی است و آیات شریفی قرآن این را رد می کنه. اولین آیهی که عرض کردیم که با این سخن ناسازگار است همان آیه 59 سوره آل عمران، که در این آیه شریفه خلقت حضرت عیسی علیه السلام به خلقت حضرت آدم علیه السلام تشبیه شده در رد عقاید نصارا. خب اگر مراد از آدم همان طبیعت انسانی، طبیعت نوعی باشد، تشبیه یک فرد از نظر خلقت به اون طبیعت نوعی وجهی ندارد، چون که اون طبیعت نوعی با قیود و زمائم می شود فرد. این در واقع خود حضرت عیسی عبارت است از اون طبیعت نوعیه مقیده و منظمه به زمائم، پس دیگه چیزی وجود ندارد جدای از وجود حضرت عیسی که به او تشبیه بشه. این یک آیه که این نظریه را رد می کنه. از آیات دیگری که با این فرضیه سازگاری ندارد، آیه اول سوره نساء است: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها. اگر اون نفس واحده مراد همون طبیعت باشه، خلقکم من نفس واحدتن، اون نظر مشهور مشهور مفسرین، جمهور مفسرین نفس واحده را به آدم در واقع تفسیر کردن، گفتن مراد اینه که همه ی انسانها در آفرینش به حضرت آدم برمیگردن. ولی بعضا گفته شده است مراد از این نفس آدم نیست، حضرت آدم، بلکه همون طبیعت نوعی انسانی مراد. و اگر این مقصود باشه و جعل منها زوجها چه معنی داره؟ یعنی اون نفس واحده یعنی همون طبیعت نوعیه است، طبیعت نوعیه انسانی که دیگه زوج نداره، که زوج براش معنا نداره. زوج وقتی است که یک فرد دیگری است، این هم همتای اوست، مشابه اوست، مماثل اوست. مضافاً بر این که در ادامه می فرماید و بست من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها و بست من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی مردان و زنان از این دو، که مراد از این دو نفس واحده و زوج اوست. آیا معلوم است که ضمیر من هما هم برمیگرده به دو نفر؟ حالا دو نفر، یکی زوج او هست، یکی هم نفس واحده. خب معلوم شد که نفس واحده یک شخص است که حضرت آدمه، زوج او هم که خب حوا هست، و از این دو نفر رجال و نساء بعدا منتشر شدن و به وجود آمدن. و خلق و جعل منها زوجها، یعنی حضرت آدم از یک حقیقتی، از یک چیزی آفریده شد. در آیات دیگری توضیح داده که اون خلقت حضرت آدم از چه بود، مثلا من تراب، من طین، بقیه اینا. ثم صباه و نفخ فی من روحه. حالا این زوج او و همسر او هم از آن حقیقت آفریده شد، یعنی از آن حقیقتی که اون حضرت آدم از آن آفریده. البته دو تا قول است، بعضی ها اینجا گفتن که و جعل منها، که ضمیر منها را به اون نفس واحده برگردوندن، یعنی حوا از خود آدم، یعنی از بعض آدم خلق شد. روایاتی هم مثلا در جا آوردن در کتاب تورات و سفر تکوین این عهد، این عهد قدیم هم همینطوره که گفتن که حضرت حوا از یک زلقی، در واقع از یک مثلا استخوانی از حضرت آدم خلق شد. این را من نمی‌پسندم، گرچه این هست نقل شده، ولی مرحوم علامه هم می‌فهمن این دلیلی نداره، درست نیست. روایاتی هم بعد در تأیید این چند تا روایت آوردن نقل کردن که فرمود که یک کسی از امام زارن، امام باقر علیه السلام باشه، پرسید معنی آیه چیست؟ امام فرمود دیگران چه میگویند؟ دیگران یعنی مثلا اهل سنت و اینا، اونا چی میگن؟ این راوی گفت که اونا میگویند که از یک زلعی، از آدم حوا را خدا خلق کرد. در اون روایت داد که امام فرمود مگر خدا عاجز بود که از همون ماده ای که آدم را خلق کرد، حوا را هم خلق بکند، که حالا بیاد یه جزئی از آدم را بگیره و حوا را ازش خلق بکنه؟ فرمود نه، از همون تینی که ماده ای شد، حالا گل آماده که اسکلت حضرت آدم خلق شد، باقی مونده بود همش که صرف ساختمان بدن حضرت آدم نشد، از همونها ساختمان بدن حضرت حوا هم درست شد و دیگه مثل آدم که نفخ روح شد، در اونم نفخ روح شد، اونم شد یک انسان. این حالا این قول را ایشون انتخاب میکنن و فهمن روایت هم معیده هم. بله همیشه از که حالا ظاهر آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، این من نفس واحده یعنی یک شخصی، یک انسانی که حضرت آدم باشه. و جعل منها، این منها یعنی من جزءها او من جنسها، این هر دو احتمال رو داره دیگه، من نشئیه است، درسته؟ میدانم ضمیر برمیگرد به نفس واحده، اما از چی چیه نفس واحده؟ من جزء من نفس واحده او من جنس نفس واحده، هر دوش میخوره دیگه. هیچ ظهوری ندارد که بگوییم من نفس واحده، یعنی من جزء ها، من نفس واحده، من ها یعنی از همون نفس واحده. حالا از همون نفس واحده یعنی از بعض از او یا از همون ماده و جنسی که او خلق شده، هر دوش میسازه. خب و جعل من ها، پس بنابراین این هم با اون آدم نوعی سازگاری نداره، چون که این زوجه ها چه یعنی چه؟ زوج باید داشته باشد دیگه، زوج یعنی یه شخص دیگری باشه، ولی اون حقیقت که نمیشود که یک فردی از اون حقیقت زوج اون حقیقت باشه، این معنی نداره. این هم یک آیه که سازگاری با آدم نوعی نداره. آیه 27 سوره اعراف آیه شریفه این هست: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. آیه این: ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، شیطان شما را گول نزنه، فریب نده، کما اینکه همین شیطان باعث شد که پدر و مادر شما را ابوی کن، اونو از بهشت خارج کنه، خارج بکند، و ینزع عنهم لباسهما، اون پوششی هم که داشتن باعث شد که اون پوشششون هم ازشون جدا بشه و در نتیجه اینا عریان بشن، لیریهما سوآتهما، یعنی عورتنگشون در واقع نمایان شد، خجالت کشیدند و بعد دیگه را ادامه بس. پس اینکه آیه شریفه که سوری اعراف عرض کردیم، آیه 27 معلوم است که این ابوین، ابویهما، معلوم است ناظر به دو شخص، لباسهما لیریهما سوآتهما، معنی ندارد که بگوییم که طبیعت نوعیه مراده، آدم یعنی آدم نوعی، طبیعت نوعیه، یعنی این بنی آدم که فرزندان آدمن، واقعا فرزندان آدمن، یعنی از نسل او هستن، و او که آدم باشد با همسرش که حوا باشه، دو پدر و مادر همه این انسانها بودن، چون می فهمد اخرج ابوی کن، پدر و مادر شما را، این طبیعتی نیست که، همون دو شخصی هستن که این با این آیه هم سازگاری نداره. از شاید خدمتون که اینم یک آیه، بی خود میکنم که سمبولیک معنا کنم، نه به حق ندارم سمبولیک معنا کنم، آخه خلاف ظاهره دیگه، یعنی این ظواهر این آیات با اون فرض نمیسازه، باید دارن یک دلیلی بیاورن که از این ظواهر روشن دیگه صرف نظر کنن و عبور کنن، قری نمیخواد. آیات شریفه با دلالت روشنی که داره و ظهور روشنی که داره او را رد میکنه، پس بعد حالا برن یک دلیل بیاورن، اول اثبات کنن این ظواهر مراد نیست، اگر اثبات کردن که این ظواهر مراد نیست، اون وقت اون سخن بی معارض میمانه، اما فعلا معارض داره، ما در حال حاضر نمیتوانیم به اون، یک احتماله، چون معیدی که نداره، صرف یه احتمال، این احتمال فعلا معارض داره، اول آقایون باید برن این معارضها را بردارن با دلیل ها، دلیل هم یه پیش خودشون بگن نه ما اینجوری میگیم که خون چه فایده ای داره، خلاف ظاهر. از جمله آیات شریف آیه 27 سوره که گفتم، این رو ببخشید تکرار، آیه هم شاید خدمتون که این روشن‌تره، این آیه، آیه 61 و 62 سوره اسراء، اینا ملاحظه کنید آیه شریفه را: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. اینجا که مشخصه دیگه، فعلا خدای متعال به ملائکه فرمود که من آدم را اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید، فرشتگان سجده کردن، ابلیس سجده نکرد و گفتش که آیا من به چیزی که گل از گل خلق شده من به این مثلا سجده کنم؟ تکبر کرد. بعد ابلیس ادامه داد، قال، یعنی ابلیس، ارأیت که هذا الذی کرمته علیه، خدایا حالا که اینجور شد که این موجودی رو که از گل خلق کردی بر من گرامی داشتی، یعنی بر من برتری دادی، به من گفتی که به او خضوع کنم سجده کنم، حالا که اینجور شد، لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگر به من مهلت بدهی. اینا همه نشان میدهد که ابلیس خدا را میشناخت، ربوبیت خدا را قبول داشت، قیامت را قبول داشت، یعنی مبدأ و معاد را قبول داشت. دقت میکنی؟ منتها میگه اگر به من مهلت بدی، ندادی که هیچ، اگر به من مهلت بدی تا قیامت، منم دمار از روزگار اینا در میارم، تلافی خواهم کرد. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، من فرزندان و نسل او را همه را گمراه میکنم مگر دیگه یه عده کمی دستم خارج بشه دارم. بله حالا دیگه یه بحث دیگه یه فعلا فرانده این هستش که گفتش که لأحتنکن ذریته، ملاحظه میفرمایید بحث این هست که این آیه شریفه آدم ضمیر ذریته او به آدم برمیگرده، این ذریه این فرزندان او، آدم خودش یه موجود مشخصیه، ابلیس بنا بوده به اون سجده کنه نکرده، حالا میگه ذریه‌اش کنه، این درست خیلی روشن داره که آدم است و اینم ذریه او در واقع اون ابل بشره. این آیه هم دلالتش در این مطلب بسیار همیشه است که روشن است. خب این دیگه خلاف ظاهر روشن از کردم، اینا یه احتمالاتی که دلیل اگه نباشه بر خلاف ظاهر، اونم ظاهر خیلی روشن نیست، یعنی اصلا عرف متعارف، یعنی انسان‌های متعارف ذهنشون اون احتمال نمیره. حالا اگر برگردی احتمال بدهی، احتمال ضعیفی است که میگن حالا ما فعلا که قرار نمیتونیم قبول کنیم مگر دلیل نمیره. علاوه بر اینها، حالا من دیگه آیاتش یادداشت نکردم، اون آیاتی که اما اول سوره بقره هست، اول سوره بقره به نظر اول سوره بقره گویا باشه، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، اون آیات هم خیلی روشنه. بله و قلنا یا آدم، ما با آدم گفتیم که اسکن انت و زوجک، تو به همسرت ساکن بشوید در این حالا باغ، در این بهشت هرچی که بود، و بخورید هر چی که میخواید بخورید، نوشیجونتون گوارای وجودتون استفاده کنید، ولی لا در تقربا هذه الشجره تکونا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشید، از اون استفاده نکنید. خب این دلالت آیه خیلی روشنه که دو تا فرد از انسانه، نه طبیعت الانسانیه. از قلنا یا آدم به طبیعت انسان که نمیگن که تو در بهش سکنا بگیر، اون فرد از طبیعته، اون فرد هم اسمش آدمه، یا آدم و همسر هم داره، حس کن انت و زوجو. خیلی دلالت آیه را نگیم صریحه، ولی واقعا قریب به نصه. بنابراین این فرضی فرضی بی اساس است دیگه، بیش از این مقدار نیاز نیست که ما بهش بپردازیم. این که گفتن مقصود از آدم در قرآن کریم طبیعت الانسانیه است، یعنی آدم نوعی، نه یک شخص معین، این کاملا با این همه آیات شریفه ناسازگار و حتی نادرست. آره روایات هم که دیگه هست، روایات هم کاملا. بله نمیدونم، چون نقل نکردن مستندشون رو، منم چون منبع این قول رو نمیدونم کی گفته ندیدم، فعلا مرحوم علامه که نقل کرده دلیلی برش ذکر نکرده، این مستندش رو ذکر نکرده، حالا یه احتمالی همطور بوده یا مستندی هم داشته نمیده. خب پس از این بحثی که گذشتیم یه بحث کوچیکی دیگه داریم، اینو بدیم انجام بدیم که دیگه بحثمون تمام بشه. عرض کردیم که آیا یک بحثی است میپرسن، حالا ما بدانیم خوبه، درسته که بعضی از سوالها حالا اگر ما ندانستیم بگیم نمیدانیم، آسمان به زمین نمیاد و مشکلی نمیشه، میگیم ما بلد نیستیم، این از ضروریات دین که نیست، ولی حالا اگر بدانیم بهتره. سوال میکنن که آیا قبل از حضرت آدم علی نبینا آله علیه السلام در بر زمین یا در زمین انسان‌های زندگی می‌کردن یا نه؟ حالا ایشون ابوالبشر، یعنی نسل کنونی به ایشون برمیگرده. بسیار، گرچه در اینم یه بحثایی هست، بعضا گفتن که این که همه نسل حاضر به آدم برگردد معلوم نیست، این کتاب های یا بنی آدم و امثال اینها ممکن است ناظر به بعضی از انسان ها باشه. احتمال دادن که نسل کنونی بشر همش به آدم بر نگرده، حالا این اصلا احتمالات و اقوال است، قول مشهوری نیست. قول جمهور مفسرین اسلام این است که نسل کنونی همه به آدم و حوا بر میگردن، این نظر مشهور و جمهوره. ولی اقوال دیگری هم بین مفسرین از جمله مثلا المنار اینجا موضعی گرفته و هم عبدو هم آقای همشد که بعد رشید رضا هر دو تاشون اینجا میستند و میگن نه، ممکن است که این آیه شریفه ای که سوره نساء هست، اول سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، میگن قرآن اینو مبهم گذاشته. این نفس واحده یعنی چه؟ یه عده‌ای گفتن آدم است، یه عده‌ای گفتن نه مراد مثلا آدم نیست. اونایی که قائلن که ما چهار تا پدر نسل حاضر، چهار تا انسان اولی، به چهار تا برمیگرده، زردها به یکی، نژاد زرد، نژاد سیاه، نژاد سرخ، نژاد سفید، گفتن با اینم میسازه اگه ثابت شد. یعنی قرآن این را مبهم گذاشته، صریح نفرموده از خلقکم من آدم، فرموده از خلقکم من نفس چه؟ بله جمهور المفسرین میگوین مراد از این نفس واحده همون آدم است که عرض کردن، ولی احتمالات دیگر هم هست. خب حالا آیا بالاخره قبل از حضرت آدم انسانهایی بودن یا نبودن؟ از آیات شریفه قرآن مطلبی در این باره به دست نمیاد، گرچه اگه یادتون باشه اون آیه شریفه‌ای که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خاطر شریفتون هست که مرحوم آقای صحابی گفته بودن که اصطفى گزینش باید یه افرادی بوده باشن، انسانهایی بوده باشن که حضرت آدم از بین اونها چه شده؟ گزینش شده باشه. ولی خب البته این آیه دلالتی بر این مطلب نداره. اصطفى علی العالمین که دیگه بحث کردیم، اصطفى علی العالمین لازم نیست حالا باشن، یعنی بر همه انسانها از خود از آدم به بعد برتری داره. از این ایشون مثلا استفاده کرد. بعضی ها از آیه شریفه‌ای که از سوره بقره هست، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعضی گفتن خلیفه یعنی جانشین انسانهای قبلی، یعنی انسانهایی بودن اونا فساد کردن منقرض شدن از بین رفتن، خداوند متعال به ملائکه میفهمن من حالا میخوام برای اونا جانشین جعل کنم، به خلق کنم. بعضی گفتن مراد اینه، یعنی جاعل فی الارض خلیفه یعنی خلیفتن لناس از سابقین المازین المنقرضین، یه ده اینجور گفتن. این البته قول مشهور نیست، قول شاذ نیست. قول مشهور اینه که نه، این جاعلون فی الارض خلیفه یعنی خلیفت الله، بجه فرمودید. ولی خب واقعش این است که آیه شریفه جوری نیست که حالا ما بتوانیم خیلی مثلا قاطعانه بگیم که این مراد حالا خلیفت الله باشه با خلیفه اون انسان ها باشه، چون منافات ندارد که. بعد اگر امر دائر مدار این بود که این یا باید خلیفت الله باشد یا خلیفت المازین، میگفتیم دیگه اینا قابل جمع که نیست، یا این یا این. اما میشود بگیم که انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی خلیفتا لی و خلیفتا للمازین، مانعی که نداره که، یعنی یه انسان‌هایی بودن اونها صلاحیت نداشتن، شایستگی نداشتن این مقام خلافت من را در زمین دارا بشوند و مزین به این بشن، حالا اینا رفتن تمام شد، من بخوام یک موجود خلق بکنم که این شایستگی را داره به جای اونا هم باشه، میشود که؟ دقت میکنید؟ یعنی اینطور نیست. مرحوم علامه طباطبایی یه عبارتی داره، ایشون فرموده است که ربما یستشم، این تعبیدشون به نظرم اینجا یادداشت کردم بخونم خدمتتون، عبارت ایشون این صفحه جلد چهارم، جلد چهارم المیزان صفحه 140. و اما القرآن الکریم، طرح مسئله میکنن که آیا انسانهایی بودن نبودن، میفهمد اما القرآن الکریم فانه لم یتعرض تصریحا، قرآن با صراحت به این نپرداخته. لبیان ان ظهور هذا النوع هل ينحصر في هذه الدوره، همین دوره ای که نحن فیها، او ان له ادوارا متعدده نحن فی آخرها، نه قرآن به این نپرداخته صریحا. و این کان ربما یستشم من قوله تعالی و اذ قال ربک للملائکه اینی جائر فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، سوره بقره آیه 30. ایشون میفهمن یستشم چه چیز؟ سبق دورت انسانیت اخرى علی هذه دورت حاضره. تصریحی نداریم، ولی یستشم از این آیه که یه دوره دیگری هم بوده و انسانهایی بودن. وقد تقدمت الاشاره الی فی تفسیر الآیه، مثلا ما تفسیر خود آیه، یعنی آیه 30 بقره، به این اشاره کرد. من اونجا که رجوع کردم، یعنی جلد اول تفسیر آیه، اونجا ایشون این فرض را رد کرده. این فرض که یه انسانهایی قبلا بودن که این جاعلون فل ارض خلیفه یعنی جانشین اونها، اونجا فرموده است که این درست نیست و مراد اینه که خلیفه خدا هست. قال ان الخلافه المذکوره انما خلافه الله تعالی، اونجا اینجوری فرمودن جلد اول صفحه 115 116. گرچه ایشان اونجا رد کرده، ولی به نظر شما تأمل کنید، به نظر میاد رد قاطعی نمیتونیم داشته باشیم، چون منافات عرض کردن نداره که. خداوند به ملائکه بفرماید من میخواهم در زمین خلیفه ای برای خود جعل کنم، چه مانعی دارد که هم خلیفه الله هست و هم به جای اون انسانهای پیشین باشه؟ یعنی که انه اونها آمدن شایستگی خودشون رو نشون ندادن، صلاحیت نداشتن، رفتن دنبال کارشون، فساد کردن دوچه، لذا ملائکه هم گفتن که خب این دوباره نکنه همون باشه، همون داستان قبلی باشه. اتجعل فیها من یفسد و یسفک الدماء، توجه میفرمایید؟ این میشود، ما همچنان این استشمام را که ایشون همون یستشمام به قوت خودش باقیه، نمیشه اینا رد بکنیم قاطعانه، بگوییم نه مراد خلافت الهیه و جانشینی انسانهای قبل نباشه، نمیتونیم بگیم. باشه، نه اخراج دور داره، خب باشه. الان شما سفرز کنید که یک خونه ای از آجر می سازید، میگه داره خونه از آجره، آیا نشان میده که قبلش آجر خونه ساخته نشده؟ ولی این خانه شما از آجر ساخته شده، و صد تا دیگه خانه از آجر ساخته شده باشه، این که منافاتی نداره که. ما این رو از خاک خلق میکنیم، حالا بقیه اونا هم خلق شده بودن، ما فعلا میخوایم اینا جوری خلق میکنیم، منافاتی نداره. پس حالا این از نظر قرآن، قرآن همچه که علامه فرمودن، ولی این تعبیرش خوبه، این تعبیر جلد چهار دقیقه، تصریح نداره، حرف درستی است. اما حالا اشعارات میتونیم پیدا کنیم، استشمام همونطوری که فرمودن، این رو نفی کنیم، نفی بر این مطلب نداره، دقت فرمودید. حتی میشود استشمام کرد، یعنی به گونه یادم بگه که لعله که بوده، یعنی این را آدم تقویت کنه، این احتمال رو از قرآن ها چرا در حد تقویت، این به لحاظ آیات شریف قرآن. بله آخر این آیه یک اشکال اساسی داره، نه نگاه کنید، حالا تو روایت هم میرسیم انشاءالله. از کجا ملائکه فهمیدن که اینی که خدا میخواد در زمین خلق بکنه فساد و خونریزی میکنه؟ این یک سوالیست. بعضی گفتن خب چون قبلا موجوداتی بودن، نسناس بودن، نمیدونم شبه انسان بوده چه بوده، اینا فساد کردن یا انسانهایی بودن، ملائکه از اونا فهمیدن که اینم حافظا. خب این به قول علامه اشکالش این است که این میشه یک نوع قیاس و ظنی و دلاله است، اون وقت ملائکه شأنشون اجل است که ملائکه‌ای که عقل صریحند بیان در یک مسئله قیاس زنی تمثیل زناوره نه یقیناوره، یعنی شأن ملائکه اجل است که به یک زنی به یک مثلا قیاس تمثیلی استدلال بکنن تا پی ببرن به این که این موجود هم چی میشد، این موجود هم فساد میکنن. نمیشه به ملائکه نسبت داد برای خاطر این که خب اینا حالا چه انسان بودن چه نسناس بودن هر چه بودن خب اینا فساد کردن چه ربطی به این داره؟ نه بابا شبیه که نمیشود که بگوییم که بله اینم انسانه، مثلا فرض کنید که اون آقا آمد رئیس این اداره شد رفت، اینم که میاد مثل همون پس اینم به درد نمیخوره. الان بحث ریاست جمهوری مطرح است دیگه، اگه بخوام اینجوری استدلال بکنیم خب بگیم اینا همه انسانن دیگه، حالا یا مهندسن یا دکترن دیگه، مهندس دکترن در واقع انسانن، پس هیچ چیز دیگه بذاریم کنار رأی ندیم برای خاطر اینکه اینا مثل سابق میشه، سابق هم مثل سابق مثل اسبق الی آخر، هیچ کاری نمیشه. بعد چه میشه؟ زمینی عامیانه استدلال عامیانه. مقصودم این هستش که این استدلال های عامیانه است، یعنی ظنی یقینی نیست. خدا رحمت کند علامه و دقیق النظر ایشون میفهمد ملائکه از کجا فهمیدن. ملائکه از همین که اصلا زمین طبعش اینه، دار از داده، دار محدوده، در زمین موجودی خلق بشود لاجرم یه طبعات خلاصه داره، فساد میشه. موجود زمینی معرای از تباهی و فساد نخواهد شد. خدای متعال فرمود خب باشه، نفی نکرد که نه آقا جان این موجودی که من خلق میکنم هیچ خونریزی نمیکنه، فساد نمیکنه، فقط فرمود که این نمونه هایی که من میخوام خلیفه قرار بدم اونا از ایناش نیستن، اون نمونه هایی که خلیفه هم اینجور علم آدم الاسما بوده که اون بحثای بعدی که اونا هم تسلیم شده. پس بنابراین حالا این قرآن پس تصریحی نداره، ولی میشود از بعض آیات را به تعبیر مرحوم علامه یستشمع، این تا یه حدی قابل دفاعه. اما روایاتی که داریم دیگه، حالا استقصا تقریبا این روایات چند تایی بیشتر نیستن، چند تا روایت داریم، حالا من خدمتون روایت را یادداشت کردم میخونم. بله اولین ریک روایت اول در تفسیر عیاشی، خب تر روایت تفسیر عیاشی میدونید که مرسله، این روایات تفسیر عیاشی اشکالش متاسفانه اینه که مسند نیست، این اشکالش. اینجا از امام صادق علیه السلام روایت دارد که حالا همین هست که امام فرمود اگر فرشتگان ندیده بودند کسانی را که در زمین فساد و خونریزی می کنند یا می کردن، از کجا می دانستن که خلقت بشر در زمین منشه فساد و خونریزی خواهد شد؟ هم مطلبی که الان مطرح شد، آقای مشتاق‌زاده فرمودن که اون تجعل و فیها و من یفسد و فیها، که این از قبل چون دیده بودن گفتن که خب اینم حالا حافظا. توی این روایت هم همین آمده که امام طبق این روایت فرمود که اگر نبود از کجا اینا می دونستن. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 29. خب ولی اولا این که در این روایت نیامده است که اونایی که قبلا بودن انس بودن یا غیر انس، از نوع بشر بودن یا از غیر بشر، دیگه نیامده. فقط آمده است که قبلا یه موجوداتی بودن که اینا چیکار میکردن؟ فساد میکردن. علل قاعده باید مثل انسان عقل و اختیار چه داشته باشن، این مقدار میفهمیم. بله که بگیم خب مال امثال، یعنی باید موجوداتی بوده باشن که اگرم بشر نبودن عقل و اختیار چه داشته باشن مثل انسان، که ما فساد کرده باشن. پس احتمال دارد اون انسانهایی که در این حدیث گفته شده موجودات قبلی انسان باشن، ممکن است هم جن باشن، در زمین فساد کرده باشن. شاهد این مطلب یک روایت دیگری است، دقت فرمودید، یک روایت دیگری است از بله امشار که در همین عیاشی، در همین تفسیر عیاشی صفحه 30 روایت دیگری آمده، انما قالوا ذلك بخلق مضا یعنی الجان. خب خودش این روایت که نگفته بود که انس، که فهمده بود یه موجودات که بودن. اون روایت بعدی که خود عیاشی نقل کرده، انما قالوا ذلك یعنی ملائکه اینو گفتن به خلق مضا، به خلق قبلی یعنی الجان. خب این جلد 1 هست که من صفحه 3 بس، این روایت شاهد نمیتونه باشه، چون احتمال دارد که مراد از اون موجودات سابقی که فساد کردن انسان نبوده باشن، جن باشن، به خصوص که این روایت بعدی هم تصریح داره که اینا جن بودن. پس این روایتی چون این روایت الان برای ما دیگه نمیتونه دلیلی برای این فرضیه باشه. دقت فرمودید؟ نمیتونیم، احتمال دارد که اون قبری ها انسان باشن. این روایت دوم بگوید به خلق مزاج، چون اینم اثباتش نفی معدا نمی کنه. این روایت دوم حصر نیست، این فقط بگوید به خلق مزاج که جن باشه، حالا انسش چی؟ فاکر. یعنی نمیتونیم بگیم که این نفی میکنه، اما اون که بگوییم که مراد از اون روایت اولی انس باشه احتمالیه، چون احتمال در جن باشه، احتمال در انسان باشه. پس این روایت دلالتی بر مدعای ما نداره، میشه مجمل. حالا منهای سندش ها وقت سندش که هیچ. بله از چی؟ خب جن بله 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 جن بله 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 جان خلقناه و من قبل من نار سمون جن بودم. اونجا نگاه کنید، بودن جن قبل آدم نفع نمی کند وجود الانس ایزن قبل آدم را، چون اثبات شی نفی ما ادا حصر نیست، اثبات میکنه، خبر میده، ممکنه اونم باشه. پس چون احتمالش به قوت خودش بود میشه مجمل. حالا منهای سند با قمز عین از سند روایت من حیث دلاله نسبت به این که قبل از آدم انسان بوده یا نمیشه مجمل، فقط اثبات میکند که جن بوده، چون روایت بعدی گفت خلق مزا من الجن من الجان. این ما روایت اول این یک میرم نفع نمی کنه این را، میگه قبلا در این دانشگاه استادی تدریس میکرد، فیزیکدان بود، نفع نمی کنه شیمیدان هم تدریس میکرد، میگه استادانی بودن، استادی فیزیکدان تدریس میکرد، با شیمیدان هم اگه بعد وقت تدریس میکرد نفع این میکنه؟ نه، منتها اینجا نگفته اثباتش این نفی ما ادا مفهوم نداره دیگه. اینا رو ملاحظه کردی در بحثای مربوط به اصول و اینا؟ خب پس این یک روایت که ملاحظه کردی سندن که مشکل داره، دلالتن هم که حالا اینجا دو روایت بعدی دیگه نه تمام کنیم امروز قبل از تعطیلات دیگه تمام بشه بعد. روایت دوم از حضرت امام باقر علیه السلام نشده است، مرحوم صدوق، اینجا دیگه مسند البته سند داره، خصال شیخ صدوق در خصال جلد دو باب خصال هشتگانه حدیث 35 آدرسش اینه. این حدیث مفادش این است که خدای متعال از روزی که زمین را آفریده تا کنون، مفاد حدیث این است، از روزی که خدا زمین را خلق کرده است تا زمان ما، بله خصال هشتگانه گفتم به اشتباه هفتگانه، ببخشید اینا هفتگانه، هفت دسته از عالم، هفت عالم اونجا در سبع از عالمین، دقت میکنید این است تعبیر روایت عالمین، عالمین. خب عالمین معمولا جمع سالمه با یا و نون، عالم 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 بله عالم که مثل میشه ذوی العقول دیگه، یعنی معمولا اینه ذوی العقول. البته در قرآن رب العالمین هم داریم که همه موجودات ما سوى الله، یه کار بردش این است که عالمین چه باشه، یعنی خردمندان و صاحبان عقل. لذا بعضی ترجمه کردن این حدیث را هفت دست از خردمندان اهل عقل، اهل عقل یعنی قبل از ما خلق شده تا برسه به ما. اگر عالمین را به عامش بگیریم عالمین میشه موجودات، موجودات زمینی. اگر عالمین را صاحبان خرد عقل بگیریم اون وقت می شود چه؟ می شود موجودات صاحب عقل مثل ما انسان ها تا رسید نوبت به ما. پس این اولا خودش باز روایت اجمال داره، این هفت عالم که می فرماید خدا خلق کرده، اونگاه آدم را خلق کرد که پدر بشر کنونی باشد، اون هفت عالم کل موجودات زمینیه، یه احتمال، نه موجودات صاحب اختیار و عقل است، این دو احتمال. تازه اگه احتمال دوم را بگیریم ذوی العقل و اختیار منحصر به انسان نیست، احتمال دارد که نه لب العقل باشن ولی که غیر انسان جن بوده باشن. دقت میفرمایید، یعنی این روایت هم چیزی ازش به اون صورت در نمیاد، این احتمالات را داره. مگر اللهم الا ان یقال، مگر کسی بگه آقا جان این که در ادامه میفرماید سپس ثم، سپس خداوند خلق آدم ابا بشر، این از این سیاق ها یک کسی استشمام کنه، به اصطلاح استظهار بکنه، بگه این سیاقی که سخن از آدم میگه منش قبلی ها هم از جنس بشر بوده، مگر اینجور کسی استظهار کنه از سیاق. این که میفهمد سپس خدا آدم را که پدر این بشر است، یعنی که انه یه بشرهای دیگری هم بودن، پدرهای برای خودشون داشتن، تمام شدن رفتن، مگر این که از این استشمام بشه، خیلی قوی نیست ولی حالا خیلی ضعیف هم نیست، میشه بسن. این در این حده این روایت شیخ صدوق در خصال داره، از کردن روایت را خصال هشتگانه حدیث 35، این هم یک روایت در این حد بیشه از این مقدار نیست، خیلی جلالت جونداری به اصطلاح نداره. روایت سوم روایتی است از امام باقر علیه السلام، خطاب به جابر ابن یزید، جابر ابن یزید جعفی که از خواص اصحاب حضرت باقر علیه السلام بود. اونجا حضرت میفهمد که شاید تو بر این عقیده هستی که خداوند فقط همین عالم را آفرید. اونجا امام به جابر اینجوری فرموده، شاید تو عقیده این است که خدای متعال فقط همین بله عالم، کلمه عالم است، این عالم را آفریده است و بشری غیر از شما، و بشری غیر از شما، این دقت این رو بعد دیگه تعبیرش دقیقه، این از همه اونا از حیث دلالت روشن تره، چون میفهمد همین عالم، بعد میفهمد و بشری غیر از شما. اونجا گفتیم که مراد از عالم انسان ها باشن، ها این میشه قرینه. فکر میکنید خدا عالمی غیر از شما نیافریده و بشری غیر از شما خلق نکرده است؟ ولی چرا؟ سوگند به خدا، عجیب تعبیرم خیلی شدیده، سوگند میخوره امام باقر که به خدا هزار هزار عالم و آدم آفرید، یه میلیون یعنی، یه خیلی طولانی میشه یه خورده با این حرفایی که حالا این آیان زیست شناسی نداره تحول اینا میگه، به لحاظ زمان جور در میاد، چون اینا هم میگن که چهارمین دوره زمین شناسی، چهار تا دوره برای زمین شناسی تصویر کردن، ادوار زمین شناسی، یه دوره عتیق که اصلا کسی ازش خبر نداره، یعنی امید زنده نبوده، دوره دوم، اول بعد اول دوم سوم چهارم، دوره چهارم میگن به انسانها دیگه میرسه، یعنی آغاز دوره چهارم زمین شناسی دوره ایست که آدم انسان دیگه کم کم پا بر این کره خاکی گذاشته پیدا شده، و میگن حدود میلیون ساله، میگن حدود این میلیون سال بر این میگذره. دقت میفرمایید، یعنی حالا این روایت میگن که میلیون میلیون چی هزار، ببخشید هزار 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 یعنی میلیون دیگه، این روایت با این گزارش تاریخی که الان علمای فسیل شناسی اینا میگن، زمین شناسی میگن، یه خورده اینا در نظرتون باشه سازگاری داره. و تو بشره، و تو اونجا خطاب داد به یزید، و تو، تو که میگه یعنی کنایه از این شما انسان ها دیگه، نه شخص یزید ابن جابر ابن یزید، و شما آخرین اون عالم ها و آخرین اونا هستید. خب این روایت نهیست و دلاله روایت گویانیست. کتاب شیخ صدوق التوحید صفحه 277 خصال هم داره، یعنی ایشون دو جای اینو آورده، الخصال جلد 2 صفحه 450. ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه، ابن میثم در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 184 بدون سند دیگه این روایت رو نقل کرده، اونجا هم هست همین روایت، مضمون این آمده، گفتم جلد اول ایشون صفحه 186. عنایت فرمودید این روایت از همه اون روایات من حیث دلاله روشن‌تره، ولی البته اینا سندشان سند اونچنان علیه السلامی که بشود استناد کرد، یه نوع اطمینانی بیاورد، من حیث سند یه خورده مشکل دارن، مگر اینکه دیگه حالا ما با اون استظهاری که از آیات، استشمامی که از آیات علامه فرمود میشود، این را کنار هم بگذاریم، روی هم رفته بگوییم، بالاخره یک احتمال، نه یقینا، علم نمیاره، اطمینان نمیاره، علم نمیاره، اما یک احتمالی که میشود، حالا این فرضیه های علمی چطوره؟ میگن آقا این فرض است، یک فرضی است، شواهدی دارد،
ما هم بگیم این فرضیست که شواهد نقلی، یه شواهد نقلی داره، کنار هم بگذاریم یه چیزی ازش در میاد. در این حد بیشتر ما در این باره نمیتونیم نظری بدهیم. یه روایت هم در برهان نقل شده، از تفسیر برهان، که اونجا گفته است که قبل از اینکه خدا آدم را خلق بکنه هم جن بوده و هم نسناس بوده. اونجا تعبیر به نسناس داره. آیه شدی که زیلش حالا یادم نیست، جلد اول ساعت همین آیه راجب از تا آدم باشه، چون اوائلشه، صفحه 76 حدیث پنجم. بله، جلد اول صفحه 76 حدیث پنجم. اینم یه روایتی که نسناس، حالا کلمه نسناس اسم اون انسانهای اون وقت مثلا بوده، شباهتی داشتن، یا ایناییست که اینا میگن مثلا انسان نئاندرتال و نمیدونم آدم نما، نمیدونیم اینا واقعا چیز مشخصی نیست. ولی بالاخره نگاه کنید، این بحث علمی، این نظریه ها یا فرضیه های علمی را آدم بخواد یه خورده با ادبیات دینی و از منظر نقل دینی هم دربارش صحبتی بکنه، در این حد بالاخره از این روایات میتوانیم نه قطع بکنیم، نه یقین بکنیم، نه به اون نظریه علمی، نه به اینا، بالاخره قابل طرح یک فرضی بودیم. این فرض فعلا یه معیداتی احتمالی هم در نقل هم داره، مثلا این روایت امام باقر که هزار هزار عالم و آدم قبلا بوده. اینا برهایی در این حد ما این مطالب داریم، بیش از این مقدار چیزی ازش استفاده نمیشود. حالا اگر کسی اصلا مبناش این شد که خبر واحد ولو صحیح السند باشه، خبر واحد حالا موثوق الصدور یا راوی ثقه باشه، اصلا در غیر فقهیات اعتبار ندارد، کما هو مشی و رأی و اکثر علمای اصولی اینه دیگه، اکثر میگن که حجیت خبر واحد فقط به درد تعبدیات میخوره، در غیر تعبدیات چه در عقاید چه در تاریخ اینها قابل استناد نیست. این نظر مشهور علمای اصول و فقه اینا. ولی البته یک نظر دیگری هست که نه آقا، خبر واحد دلیلش سیری و غلاست، آیات و روایات هم امضای سیری و غلاست، سیری و غلا هم فرقی ندارد، که مثلا من میگم باران آمده بود، یه نفر به من بگه باران آمده بود، منم به آقای اشراقی میگم آقای اشراقی خبر دارید مثلا گرگان باران آمده، میگه که نمیگه شما هر کجا میگه، میگم یه آدمی آمده بود، یه نفر آمده بود، من اطمینان دارم که راست میگه، یا نه تعبدیات هم نیست، بالاخره باران آمده، باران هوا اون رو سر شده، تگرگ آمده، مردم اغلا به این عمل میکنن. این نظریه به نظرم بهتره، که مرحوم آیت الله خویی در بعضی از فرمایشاتشون دارن، در البیان جای دیگه، و مرحوم آیت الله فاضل مخصوصا در اون المدخلی که بر تفسیر قرآن دارن، ایشون محکم پای این مطلب وایساده که نه سند و مستند خبر واحد و جیدش سیری و اغلاست، سیری و اغلا دیگه فرق نمیگذاره که این تعبدی یا غیر تعبدی باشه. حالا اگر این مبنا را گفتیم، خب به این روایات میتونیم ما تا یه حدی استناد کنیم، و الا اصلا نظر مبنا این دیگه تمام الکلام در این بحث، این بحث رو تمام کردیم. بنابراین ما الحمدلله از اول سال تا حالا موفق شدیم که در باب علم و دین یک، مقدماتی بگیم، کلیاتی در طرح بحث اینا بگیم، دو، مسئله رابطه اراده الهی و قوانین علمی حاکم بر طبیعت رو بگیم، نقش خدا در این عالم چی چیه با این نظام ماشینی بودن و فیزیک، قوانین فیزیکی جبری اینا بحث کردیم. سه، بحث معجزات بود که علم با معجزات چگونه قابل جمع است، این هم که بحث کردیم. بحث چهارم که مطرح کردیم این بحث علم و در واقع خلقت انسان و نظریه تکامل اینا بود، که حالا بحثای تا اینجا رسوندیم. این قسمت دیگه تمام شد که نسبت بین نظریه علم با متون دینی در باب خلقت انسان چیست. یعنی اگر از ما سوال بکنن که دیدگاه دین، یعنی متون دینی در باب این خلقت آدم چیست و علم چه میگه، چه نسبتی بین اینا، چه کار باید بکنیم، دیگه روشن شد که یا باید بگوییم تأویل پذیر است، نظریه علامه و اینها تأویل پذیر است، ولی فعلا دلیل نداریم، اون نظریه علمی قطعی نیست، یا باید بگوییم که این خارق العاده است، که نظریه دوم شد که اینا بیشتر ترجیح دادیم نظر دوم. بنابراین راجع به این، اما اینکه حالا با مسائل خداشناسی بعضی ها آمدن خیلی محکم وای شدن، از این زیست شناسای معاصر اینا، خیلی آدم عجیبی هم هست، این اخیراً یک کتابی ازش یه بنده خدایی به من گفتم برام پیدا کردن، بعضی این آدم ها آدم های خیلی حتاکی هم آدم خیلی گستاخ هم. خیلی عجیب است آدم واقعا مثلا ماها تعجب میکنیم این آدم ها پیدا میشن خیلی نسبت به خدای متعال با اهانت آمیز حرف میزنن مسخره میکنن خیلی اصلا یک جور حرفای تعابیر و ادبیات عجیب به کار میبرن که آدم واقعا وقت تو قلبی که حالا خدا رو مسخره میکنن هیچ کسی چی نمیگه ولی راجع به هولوکاست اگه یک کلمه بگی شما را دیگه از همه ساقط میکنن خدا لعنت کند واقعا ذلیل کند اینها رو که اینقدر دروغ میگن و اینقدر خبیثن و جنایت الحمدلله که اینا زن چوبش را میخورند اینا هی علیه نظام اسلامی مظلوم تبلیغات میکنن دروغ میگن ترکیه نگاه کن این اردوغان را خباست کرد دیگه در رابطه با سوریه و تو مردک تو چرا در قضیه سوریه تو افتاد جلو بله هم شاید که چی میگن اجیر این اسرائیل این ها شده واقعا ها این الان چه داستانی شده از در خود ترکیه مردم افتاد شده براشون آقا به چرا افتاد با این همسایه ما سوریه رو افتاد جنگ میکنی که چرا خود درست بکن اونا هم که در غرب هم که ملاحظه میکنید خودشون گرفتاشن اللهم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا بینهم صالمین غانمین اللهم انصر المجاهدین المسلمین المظلومین به بحرین و عربستان که جمعی البلاد الاسلامی انشاءالله خدایا این نزاعی که واقع شده است علیه دولت سوریه که این در حقیقت علیه نظام اسلامی است پروردگارا به عزت جلال و زهرای اطهر انشاءالله این فتنه را به نفع قدرت حاکم بر سوریه ارتش سوریه و ذلت این خبیث‌های آدمکش صفاف سلفی‌ها انشاءالله پایان بده انشاءالله که اینا موفق بشن اللهم سلم وحفظ و عید از سید خامنه‌ای اللهم سلم وحفظ و عید از سید سیستانی اللهم سلم وحفظ و عید از سید حسن نصرالله این سه شخصیت هم امروز شخصیت ممتاز هم دیگه حالا رهبری در رأس حضرت آیت الله سیستانی واقعا وجودش زیجوده حالا علمی و جهادش بمانه در بحث عراق جناب آقای سید حسن نصرالله هم که دیگه مشخصه که چه شخصیتی است خدا انشاءالله که این انتخابات را هم لطف عنایتی کند نظر امام زمان سلام الله علیه اولا به دل مردم بیفته انشاءالله تعالی حضور چشمگیری باشه چون امنیت واقعا هرچی میتوانید رو تشویق کنید دیگه چون مسئله بایی بعد من ناراحتن مردم میگن آقا حالا ما رأی داریم قبلا دیگه برای ما چه کردن چه گلی به سر ما زدن دوباره حالا بریم من به یه برادری بود مغازه داری بود من رو چیزی بخرم یک ساعت برای معطل کرد باره رفتم من یه یک چیز بخرم از یک ساعت شروع کرد به درد دل کردن و هیفلان و اینا و به ما میگن بیاد رای بگیدن شد من گوش کردم گوش کردم هر چیز بسایی نیست کل ما رو معطل کرد به صحبتش رو کرد و کرد و کرد و کرد یاد بستم ببین حالا همین که شما میگید همش که درست نیست بعضیش درست قطعا بعضی اشکالا دلقر و بعضش هم شاید دلیل داشته باشه حالا ما ولی که مهمتر از اینها چه چیه اینه که اصل این کشور ما نظام ما این یه بحث جدایی داره ما دعوای خانوادگی که داریم با هم دیگه باید بجنگیم دعوا کنیم ولی اگر جایی دعوا کنیم عیب نداره اما اونجایی که دیگه پای دشمن و امنیته باید همون با هم باشیم این دیگه منطق بسیار روشنیه این خبیثا عراق رفتن ببین چقدر جنایت هایی کردن چقدر بی عفتی ها نوامیس مردم حالا غیر از جان هیچ بده جان آدم رفت اما واقعا اهانت هایی که از نظر ناموسی میشود اینها مسائل کمی نیست نباید دست کم بیاره من خدا شاهد گاهی عراق این سربازهای آمریکایی چیزای گاهی نشون میدادن نه اصلا خدا میدانه آدم مثلا میگه مرگ آدم برسه اصلا یعنی چرا باید یک کشور اسلامی قد در پایمال این جنایتکارهای خبیث بشه نه اصلا انسانیت ندارن که شما ملاحظه میکنید در ارتش خود آمریکا حالا این مفاسدی که الان رو شده است اینا اصلا چیزی حالیشون نیست به قول رهبر فرمودن به ظاهر اینا نگاه نکنید رهبر انقلاب ظاهرشون خیلی زیبا و کشیده است اینا اصلا ذاتن آدم های جنایتکاری هستن جنسشون ها جنایت میکنن رحمی ندارن اینه که واقعا قضیه این هست انشاءالله تعالی یک انتخابات با شکوه بشه حالا از بین این آقایانی هم که اصلا گاهی هم اینا اونقدر مثل هم صحبت میکنن که آدم نمیدانه واقعا همش یه چیز میگن یعنی تورم هم میگن تورم رو باید از بین ببریم همیشه که فساد رو باید از بین ببریم در بیشمت خدمت شما که بله مثلا قانونگرا باید باشیم همه که هم داره حالا این خوبه همه در یک مسیر صحبت میکنن حالا ببینیم دیگه چه میشود انشاءالله که خدای متعال اون چه که بیشتر به خیر و صلاح هست هم قدرت مدیریت داشته باشه این تجربه نشان داده باشه که میتونه واقعا حرف میزنه یه جایی به نظره خودشو نشون داده باشه و هم عملا رابطهش با ولایت را آدم احراز کنه. اینم خیلی مهم است. لااقل آدم حالا مطمئن باشه که با رهبر خوبه، حالا بعد چی میشه که ما نمیدونیم دیگه آینده چی میشه. این دو تا خیلی مهمه. غیر از اون علاوه بر اون تدین و تقوا و اینا که خب دیگه همه اینا باید داشته باشن، به نظرم این دو تا خیلی مهمه. دو تا شاخص. یک، آدم توانمندی باشه، یعنی واقعا تجربه عملیاتون نشان بده که برش داره. و به خصوص که رهبری فرمودن که باید یک کسی باشه که مثبتات این زمان فعلی داشته باشد، ضعف‌ها را نداشته باشه. خب یادتون هست دیگه رهبر معظم انقلاب این دولت را که تعریف می‌کردن، اون تعریف‌ها روی ارزش‌ها بود. مثلا آقای احمدی نژاد رو گفتن خیلی پرتلاشه، پرکاره، یعنی انصافاً خیلی مثبته دیگه. حالا یه آدمی بعد خدای بیاد که اصلا 8 ساعتم شاید به زور بتواند کار بکند، سن شرایطش اینا چطور می‌تواند؟ اینکه بعضی از آقایانی که آمدن در دقیقه 90 واقعا اسم نوشتن واقعا اقلایی نیست. ما کار نداریم. انسان ممکنه یه شخصیت یه مرجع تحلیل اصلا باشه. دیگه بهتر از مرجع تحلیل. حالا ایشون بیاد دقیقه 90 بگه آقا من احساس کردم که باید یک شور و حماسه ایجاد کنم، منم آمدم مثلا. آقا شما اصلا 2 ساعت 5 ساعت بخوای کار بکنی نمیتوانی. آقا رئیس جمهوری که پست 8 ساعته نیست که. به قدومه چه عرض بکنم؟ اینا میخواد که آدم فکر کنه، خودش فکر کنه اصلا. چرا آدم یه کارهایی باید واقعا بکنن بهانه به دست دشمن بده؟ دوباره حالا بیان یه حرف درست کنن، شورای نگهبان هم استبداد کرد، نمیشه که فران کرد، آدم هم خودش به بررسی بکنه. حالا دیگه حالا از ما گذشته دیگه، حالا جاهای دیگری من شیخ خدمت هستم الحمدلله. الان هم واقعا خب اینم به نظر من یه فاکتوره، یعنی بین اینها رو خیلی فردی باشه که توانمندی، شوری، نشاطی، بله بتواند، یعنی واقعا برش هم داشته باشه. منتها ولایت مداریش هم جوری باشه که آدم دلش جمع باشه، خاطرش جمع باشه که این با رهبر زاویه پیدا نمیکنه. لااقل تا حالا نشون داده که نکرده. اگه حالا تونستید این دو تا مورد را احراز بفرمایید ان شاء الله، دیگه بقیه‌اش توکل به خدا. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا ان شاء الله. آقا ما بنده واسعی میکنم از محضرتون در تایی این بالاخره سال تحصیلی. از جانب من اگر یک موقع دیر آمدم، زود آمدم، نیامدم، شما اذیت شدید، یه موقع اینا رو دیگه حلال بفرمایید. انشاءالله که موفق و معید باشید. از دعای خیر فراموش نفرمایید. صلی الله علیه و سلم.